رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، اینک با بخش دوم برنامه صبح امروز باز در خدمت قرار داریم. نخست سرخط چند خبر.
رئیس جمهور افغانستان نیروهای بریتانیایی و آمریکایی را به دوام اداره توقیفگاه در کشورش متهم کرد. محکمه در مصر 29 تن را به 5 سال زندان به خاطر اغتشاش بعد از برکناری رئیس جمهور قبلی محکوم کرد. و وزیر خارجه روسیه تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپایی را مردود دانست.
بعد از مشروع اخبار شما را دعوت می کنیم به شنیدن این گزارش ها. گشایش شعبه جدید پوهنتون امریکایی در ولایت ننگرهار، هشدار جدید ایالات متحده علیه حرکات جاه طلبانه روسیه در اوکراین و اشتراک میلیون ها عراقی در انتخابات سرتاسری عراق. پیشگوی اوضاع جوی و اخبار ورزشی را در این بخش به خاطر داشته باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را من نسرین محمود عزیزی به اتفاق همکارم محمد احمدی از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می‌داریم.
سلام. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیروهای بریتانیایی و آمریکایی را روز سه‌شنبه به تداوم اداره کردن توقیفگاه در کشورش متهم کرد. این اتهامات به سلسله اختلاف نظرهای تند دیگر رهبر افغانستان و حامیان خارجیش به خاطر شیوه برخورد با طالبان اسیر مظنون می‌باشد. هیئت تفتیش موظف از سوی رئیس جمهور حامد کرزی 6 افغان را در توقیفگاه میدان هوایی کندهار و 17 تن دیگر را در توقیفگاه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند یافت کردند. مسئولین نیروهای بریتانیایی در خبرنامه گفتند که آن توقیف شدگان به تقاضای مقامهای افغان هنگامی که شواهدی مرتبط به فعالیت‌های جنایی داشتند در توقیفگاه نگهداری می‌شدند. جنرال غلام فاروق بارکزی رئیس این هیئت گفت در توقیفگاه‌های نیروهای آمریکایی هیچ توقیفی یافت نشده است، اما گفت که آنان نباید دیگر وجود داشته باشند. ائتلاف ناتو در سال‌های اخیر هزاران توقیفی را به مقام‌های حکومتی افغان تحویل داده است و اوایل سال روان میلادی مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی هنگامی اعتراض کردند که رئیس جمهور حامد کرزی دستور رهایی ده‌ها مظنونی را صادر کرد که رهایی آنان خطر تصور می‌شد.
یک گروه طالبان مسلح در قندهار توقیف و 14 تن دیگرشان کشته شد. مقامات امنیتی قندهار می‌گویند که گروه 7 نفری را توقیف کردند که در شهر و ولسوالی‌های آن ولایت حملات تروریستی را انجام می‌دادند. مقامات می‌گویند افراد مسلح در یک رویارویی در ولسوالی شوراوک 12 طالب را کشته و 2 ماین‌گذار در ولسوالی خاکریز از بین رفته است. جزئیات بیشتر را از سید سرور امانی می‌شنوید.
افراد دستگیر شده که ساکنان ولایت غزنی، زابل و ولسوالی‌های ژرهی، میوند و ارغسان ولایت قندهار بودند و جرمشان اعتراف نموده می‌گفتند که در پاکستان از سوی قماندانان طالبان فریب خورده و به جنگ در افغانستان واداشته شده‌اند. دو هفته قبل به قلعه شامیر رفتم. در آنجا قماندان لطیف ما را مسلح ساخت و روز گذشته دستگیر گردیدم. دو میل اسلحه برای ما دادن و گفتن که برای ما عشر جمع نمایید. در همین حال دو تن از ماین‌گذارانی که در مسیر عامه راه ولسوالی خاکریز ماین‌گذاری می نمود در حمله هوایی قوای ایساف کشته شده است. سید سرور امانی، رادیو آشنا صدای امریکا، قندهار.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. محکمه در مصر سه‌شنبه 29 تن را به 5 سال زندان به خاطر چندین اتهام به شمول اغتشاش محکوم کرد. این افراد به عنوان حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر توصیف شدند. این محکومیت در ارتباط با مظاهراتی است که در اعتراض به برکناری محمد مرسی توسط اردو در ماه جولای برپا شد. محکومیت این افراد یک روز پس از آن اعلام شده که محکمه‌ای در جنوب مصر بیش از 680 تن را به خاطر درگیری برگرفته از خشونت بعد از کودتا در سال گذشته به مرگ محکوم کرد.
مظاهره کنندگانی که خواستار قدرت بیشتر در چندین منطقه اوکراین هستند بر یک ساختمان حکومتی در شهر لوانسک با دنده‌های چوبی سه‌شنبه هجوم بردند و کنترل یک مکان مهم را در یکی از بزرگترین شهرهای پرآشوب شرق اوکراین به دست گرفتند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارمان نجیب الله احمدیار می‌شنوید.
مظاهره کنندگان خواستار کم از کم برپایی همه‌پرسی برای استقلال بیشتر در مناطق از اوکراین می باشند. این حرکت باعث تشدید تنش در شرق اوکراین شده است. در آن مناطق شبه نظامیان طرفدار روسیه ساختمان اداره محلی، ایستگاه‌های پلیس و ساختمان‌های حکومت را در 10 شهر و شهرک به دست گرفتند. در شهر اسلوویانسک شورشیان 7 ناظر نظامی اروپایی را از روز جمعه تا اکنون در توقیف خود دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شام سه‌شنبه گفت که وی امیدوار است آنان به زودی رها شوند.
قصر سفید در نبرد برای خنثی‌سازی بحران اوکراین به طور مستقیم به دنبال دوستان ثروتمند و نیرومند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور سوریه می باشد. برعکس آن اتحادیه اروپایی به طور عمده نقش آفرینان کوچکتر را هدف قرار داده است. اما کسانی را که ارتباط نزدیک به الحاق یک جانبه شبه جزیره کریمه دارند یا هنوز ناآرامی در شرق اوکراین را دامن می زنند تحت فشار قرار می دهد. دلایل این فشارها اقتصادی، حقوقی و سیاسی است. در یک مورد اتحادیه اروپایی تنها می تواند منع سفرها یا ضبط دارایی را در صورت توافق 28 کشور عضو اعمال کند. هدف واشنگتن و بروکسل شبیه هم است و آن واداشتن مسکو برای احترام گذاشتن و توافق این ماه در اقدام به تسهیل تنش در اوکراین است. سخنگوی اتحادیه اروپایی سه‌شنبه گفت که تحریم‌ها شیوه پالیسی خارجی برای تطبیق قطعنامه در خصوص بحران جاری در اوکراین است.
در این حال سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپایی را رد کرد که هدف آن فشار بر مسکو به خاطر بحران در اوکراین میباشد. آقای لافروف که در هاوانا مرکز کیوبا پس از ملاقات با همتای کیوباییش صحبت می کرد از مجازات انتقاد کرد که اتحادیه اروپا 15 نفر دیگر را به فهرست تحریم شدگان روز پیشتر آن اضافه کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها را می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد سه‌شنبه به اتفاق آرا برای نگه داشتن محافظین صلح ملل متحد در منطقه صحرای غرب مراکش برای 1 سال دیگر بدون قیمومیت بر نظارت وضعیت حقوق بشر رأی داد. جزئیات بیشتر خبر از نجیب الله احمدی.
استقرار محافظین صلح به پیشنهاد بن کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد صورت گرفت، اما توسط پادشاه مراکش رد شد. مراکش آن مستعمره پیشین اسپانیا را در سال 1975 به خاک خود الحاق کرد و بر علیه جنبش استقلال مردم محلی به نام جبهه پولیساریو جنگید. قطعنامه تصویب شده شورای امنیت مدت مأموریت ملل متحد را تمدید می کند. آن مأموریت بر روند آتش بس نظارت می کند و قیمومیت نظارت بر همه پرسی را تا 30 ماه اپریل سال 2015 دارد. حدود 200 ناظر نظامی و 30 سرباز و پلیس در چوکات این مأموریت ایفای وظیفه می کند.
یک مناظره انتخاباتی در هند هنگام روز سه‌شنبه به یک رویداد غم‌انگیز مبدل شد که یک تماشا کننده خود را به آتش کشید و یک سیاستمدار را هنگام مناظره به آغوش کشید. مناظره انتخاباتی روز دوشنبه در یک پارک شهر سلطانپور ثبت می شد که مردی خود را با پترول آلوده ساخت، با آتش کشید و سیاستمدار محلی را با آغوش گرفت. 95% بدن مرد تماشاچی سوخته و در حالت کوما به سر می برد، در حالی که بدن سیاستمدار 74.75% سوختگی شده است.
انفجار دوبم یک روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق دست کم 10 نفر را از بین برد. انفجارهای روز سه‌شنبه در شهر اسدیه صورت گرفت و حملات روز دوشنبه در مرکز و نواحی مختلف آن کشور فقط 2 روز پیش از نخستین انتخابات پس از خروج سربازان آمریکایی 50 نفر را از بین برد.
حکومت پاکستان روز سه‌شنبه جریان برق را در چندین ساختمان عمده دولتی به شمول پارلمان، دفتر صدر اعظم و رئیس جمهور به خاطر عدم پرداخت تادیه ها قطع کرد. قطع جریان برق به خاطر عدم پرداخت تادیه ها در پاکستان رایج بوده و عمده ترین متخلفین دوایر حکومتی است. مردم عادی در پاکستان روزانه بین 12 تا 18 ساعت برق نمی داشته باشند، اما حکومت آن کشور به خاطر جلوگیری از نپرداختن تادیه های برق توسط مردم و مقامات حکومتی اقدام چشمگیری را روی دست نگرفته است.
با یک نهاد بین المللی مدافع حقوق خبرنگاران 100 خبرنگار و کارمندان رسانه ها را لقب قهرمان معلومات داده که در بین آنها 2 افغان نیز شامل است. خبرنگاران بدون مرز در رسانه روز آزادی رسانه ها این خبر را نشر کرده. گفته است که این افراد در دسترسی مردم عادی به معلومات دقیق به طور مثال و نمادین کار کردند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
گزارش اولین بخش هاکی است که فارغان پوهنتون امریکایی افغانستان با آسانی فرصت اشتغال یافته و این نهاد تحصیلات عالی در تربیه نسل جوان افغانستان نقش خوبی را به عهده دارد. مایکل سمیت، رئیس پوهنتون امریکایی در افغانستان، با اظهار این مطلب گفت که افغانستان از پیشرفت‌های زیادی در عصر تعلیم و تربیت برخوردار شده است. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مایکل سمیت، رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان، میگوید آن پوهنتون بر علاوه فعالیت در کابل، کورس‌های را در کندهار و مزار دایر کرده و انقریب در جلال آباد نیز این برنامه را آغاز می‌کند. آقای سمیت میگوید که در میان 2000 محصل آن نهاد تحصیلی، افغان‌ها از تمام مناطق افغانستان حضور دارند.
And right now, in fact, we have students attending the university from every single province in Afghanistan.
در حال حاضر از تمام ولایت افغانستان محصلین در پوهنتون آمریکایی افغانستان مصروف تحصیلند. دکتر سمیت میگوید برای جوانانی که از اقتصاد خوبی برخوردار نیستند، پوهنتون کوشیده تا از یک طرف مصارف را پایین نگه داشته و از طرف دیگر از محصلین پول کمتری بگیرد. با گفته رئیس پوهنتون آمریکایی در افغانستان، همین اکنون 70% محصلین شامل در آن نهاد سکالرشپ دریافت میکنند و یا اینکه محصلین همین اکنون از طریق اشتغال مصارفشان را پورا میکنند.
If a student really wants to come and is qualified and wants to work hard,
هرگاه محصل واقعا زحمت بکشد، اشتیاق و لیاقت داشته باشد، زمینه برای تحصیلشان فراهم شده می تواند. مایکل سمیت می گوید که برای فارغان پوهنتون امریکایی افغانستان که نه تنها به لسان انگلیسی بلدیت کامل داشته و در ساحات محاسبه، تکنولوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس و غیره مهارت عالی دارند، شرایط کاری بسیار خوب مهیا می شود.
Our graduates are snapped up very quickly when they graduate and
فارغان ما به سرعت قاپیده شده و حتی نصف محصلین حتی قبل از فراغت زمینه کاری برایشان مهیا می شود. تقاضای زیادی برای فارغان این پوهنتون موجود است، زیرا نیروی کاری توانا به سطح آمریکا در اینجا تربیت می یابد. رئیس پوهنتون آمریکایی افغانستان در مورد خصوصیات متبارز این پوهنتون گفت که این نهاد کاملا افغانی بوده، بیشتر استادان و محصلین آن را افغان‌ها تشکیل داده، به حیث یک مؤسسه غیر انتفاعی عمل کرده، مطابق به تمام مقررات وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعالیت داشته و در اینجا ثبت می باشد. به گفته آقای سمیت، این پوهنتون توامیت‌های با پوهنزه حقوق پوهنتون کابل و برنامه معاصری پوهنتون تعلیم و تربیت در کابل دارد. او می گوید این پوهنتون در کنار معاونت‌های ایالات متحده از نهادهای افغانستان و افراد نیز کمک دریافت می کند.
The support we've received from Afghans has been very significant. Ehsan Bayat.
ما جانب افغان‌ها زیاد حمایت می‌شویم، چنانچه بنیاد بیات ما را در تجدید ساختمان و ساختن تأسیسات این پوهنتون یاری می‌رساند. دکتر سمیت بر اهمیت تحصیلات عالی در افغانستان تاکید کرده، آن را زمینه پیشرفت و رفاه کشور دانست. هیچ چیز بیشتر از تحصیلات عالی برای کشور اهمیت ندارد و کشور نیاز دارد تا نه تنها به سطح حکومت بلکه در سکتور خصوصی و جوامع مدنی به کادرها ضرورت احساس می شود و رهبران آینده کشور از طریق تحصیل می توانند کشور را به مدارج بلندتر ترقی برسانند. او می گوید افغانستان با آن که دشواری های زیادی پیش رو دارد، با آن هم نسل جوان افغانستان به سوی رفاه و آموزش بهتر در حرکت است. با گفته مسئولین پوهنتون آمریکایی در افغانستان، با اعمار تأسیسات جدید، ظرفیت پذیرش و ساحات تحصیلی آن چندین برابر افزایش یافته و فضای پوهنتون از هر گونه زد و بندهای سیاسی به دور نگه داشته می شود.
آیا حتما باید در ازدحام اینترنت ساعت‌ها را وقف نمود تا تازه‌ترین خبرها، جالب‌ترین عکس‌ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را میتوان سراغ کرد. facebook.com/voadari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
سفیر آمریکا در اوکراین به سربازان روسی هشدار واکنش سریع در صورت عبور از سرحد را داده است. برگردان گزارش آژانس اسوشیتد پرس را خود به توجه می رسانم. سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین روز سه‌شنبه گفت واکنش سریع و ناگزیر از ایالات متحده در صورتی باید انتظار داشت که سربازان روسی قصد عبور از سرحد اوکراین را داشته باشند. جفری پیات سفیر ایالات متحده آمریکا برای اوکراین طی کنفرانس در شهر کیف گفت
عبور از ساکر روسی از سرحد اوکراین سبب تشدید تشنج و عکس العمل شدید ایالات متحده خواهد شد.
روسیه ده ها هزار سرباز را در ساحات نزدیک سرحد اوکراین جابجا کرده. نگرانی هایی را تقویت می کند که ماسکو قصد دارد تا از نارامی ها در شرق بایس بهانه برای حمله استفاده کند. آقای پیات همچنان گفت
به حکومت اوکراین توصیه شده که برای پاکسازی ساختمان های حکومتی محلی که توسط حامیان طرفدار روسیه اشغال شده از قوا استفاده نکند.
معترضان طرفدار روسیه در سراسر اوکراین حداقل در 10 شهر و شهرک شهرداری ها، استیشن های پلیس و سایر ساختمان های حکومتی را تصرف کردند. روز سه شنبه معترضان یک ساختمان حکومتی را در لوهانسک به دست آوردند. معترضان در صدد حداقل برای انداختن همه‌پرسی در مورد اعطای اختیارات بیشتر به مناطق اوکراین هستند. از جانب دیگر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه در یک کنفرانس دروزه در مورد آینده اروپا گفت ایالات متحده به حمایت قوی خود از اوکراین ادامه خواهد داد. کری بر اهمیت تضمین امنیت تمام کشورهای ناتو تاکید کرد و گفت ما باید به کرملین واضح سازیم که قلمرو ناتو از تعرض مسئول است. ما از هر قطعه آن دفاع خواهیم کرد. در این کانفرانس جان مکین سناتور جمهوری خواه صحبت نموده بر حکومت اوباما اصرار ورزید تا تحریم های اقتصادی مهمتر را در برابر روسیه رهبری کند و گفت ما نباید به تحریم های معمول متوسل شویم. این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، قسمان ابرالود. مزار شریف 33-20، قسمان ابرالود، فراز 34-21، قسمان ابرالود، بامیان 18-2، آسمان صاف، غزنی 24-9، آسمان صاف، خوست 28-14، آسمان صاف، لوگر 26-12، آسمان صاف، جلال آباد 35-20، آسمان صاف، قندوز 32-18، قسمان ابرالود، انخوی 30-17، قسمان ابرالود، فیض آباد 29-12، قسمان ابرالود، اشکاشم 11-3، احتمال باران و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 3، قسمان ابرالود خواهد بود.
و در این قسمت برنامه توجه شما را به چند خبر مهم ورزشی جلب می‌کنیم. ریال مادرید روز گذشته در یک بازی هیجانی بایرن مونیخ را شکست داد و به بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسید. در حالی که ریال مادرید در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق شده بود با نتیجه 1-0 بایرن مونیخ را شکست بدهد، در دیدار برگشت نیز موفق شد با 4 گل تیم قدرتمند آلمانی را از پیش رو بردارد تا مقتدرانه راهی دیدار نهایی شود. سرخیو راموس در دقایق 16-20 و کریستیانو رونالدو در دقایق 34-90 4 گل را در این دیدار به ثمر رساندند. پس از گذشت 12 سال این نخستین بار است که ریال مادرید در بازی نهایی جام قهرمانان اروپا راه پیدا می کند. ریال مادرید در تاریخ بازی های لیگ قهرمانان اروپا 9 بار توانسته است جام را به خانه ببرد.
ریال مادرید باید منتظر دیدار چلسی و اتلتیکو مادرید باشد تا حریف رقابت نهایی مشخص شود. جان کوتس معاون کمیته بین المللی المپیک با انتقاد از آمادگی های برازیل برای میزبانی المپیک 2016 گفته است که این خرابترین تجربه ای است که تاکنون شاهد آن بوده است. کوتس که برای هماهنگی و نظارت از کارکرد کمیته مسئول برگزار کننده المپیک جهانی 2016 شش بار به ریو سفر کرده است، بیان داشت که کمیته بین المللی المپیک مجبور شد تا در یک اقدام غیرمنتظره متخصصین خارجی را در ترکیب کمیته محلی برگزار کننده جا دهد تا از برگزاری درست بازی ها اطمینان حاصل شود. کوتس هنگام صحبت در یک نشست المپیک در سیدنی گفت که کمیته بین المللی المپیک یک نیروی کاری را شکل داد، زیرا وضعیت آمادگی ها بسیار خراب و بحرانی است. محکمه عالی هند تحقیقات مستقلانه را در مورد اختلاس در لیگ برتر کرکت هند پس از آن به تأخیر انداخت که بورد کنترل کرکت هند خواستار توظیف یک هیئت جدید شد. این محکمه هفته گذشته از یک کمیسیون 3 عضوی خواسته بود تا در مورد ادعای فساد و مهندسی بازی‌های کرکت پیگرد کند. قرار بود محکمه جزئیات پیگرد این کمیسیون را روز 3 شنبه اعلان کند، اما اعتراض بورد کرکت هند مانع آن شد. و در آخرین خبر، لیلیا شوبوخوفا قهرمان 3 مرتبه ماراتن شیکاگو به دلیل دوپنگ یا دریافت دوای انرژیزا پیش از رقابت برای 2 سال از شرکت در این رقابت دوش محروم شد. فدراسیون ورزشی روسیه با نشر این خبر گفته است که تمام جوایز و نتایج را که شوبوخوفا از اکتبر 2009 به این سو دریافت کرده است باز پس گرفته خواهد شد. شوبوخوفای روسی 3 بار در شیکاگو و 1 بار در لندن برنده رقابت ماراتن شد. او بر علاوه $1,000,000 جایزه نقدی 2 بار لقب بزرگترین بازیکن جهانی رقابت ماراتن را از آن خود کرده است. تنظیم کنندگان بازی ها می گویند که هر ورزشکاری که به تخلف مسما به دوپنگ یا دریافت مواد انرژیزا متهم شناخته شود باید جوایز و امتیازات مادی و معنوی را پس بدهد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، میلیون ها رای دهنده عراقی امروز 4 شنبه برای شرکت در انتخابات سرتاسری عراق به پای صندوق های رای می روند. با در نظر داشت تنش های شدید فرقه و مذهبی، گمان نمی رود که هیچ حزب اکثریت کرسی های پارلمان را برای تشکیل حکومت از آن خود سازد. برگردان گزارش خبری اسوشیتد پرس را از نجیب الله احمدیار می شنوید.
انتخابات عمومی در عراق با موج تازه از افزایش خشونت‌های فرقه‌ای در آن کشور مقارن است. میزان شورشگری نسبت به سالیان 2006 تا 2008 که به بلندترین حد خود رسیده بود، بلندتر رفته است. محمد عبدالجبار الفرتوسی، پدری است که در سپتامبر سال گذشته 3 فرزند جوانش را در یک حمله انتحاری از دست داد. او در مورد انتخابات رو در راه عراق ابهام دارد. او میگوید که نه یک شهروند سنی به نامزد شیعه رای میدهد و نه شهروند شیعه به نامزد سنی. واقعیت امر همین است. او اضافه میکند که هر نامزد به پایگاه مذهبی خود متکی است. عراق در ماهای اخیر شاهد افزایش خشونت‌های فرقه‌ای بوده است. تندروان سنی به گونه فزاینده نیروهای امنیتی و اعضای حکومت به رهبری اکثریت شیعه را هدف قرار میدهند. افزایش خشونت ها که نزدیک بود در سالیان 2006 و 2007 عراق را تجزیه کند، تزلزل سیاسی یک ملت دموکرات اما جدا از هم را برجسته می سازد. لیمیا مجید حامودی شهروند سنی عراق است که 3 ماه پیش در انفجار بم زخمی شد. در آن خشونت فرقه‌ای پسر 43 ساله حامودی کشته شد.
از آینده بیمناک هستیم و نمیدانیم چی واقع خواهد شد. نمیدانیم که آینده خوبی خواهیم داشت یا خراب. همه با یک آینده سردرگم روبرو هستیم. ما خواهان تغییر وضعیت هستیم. آرزومندیم تا سیاستمداران جدید و بهتر به قدرت برسند. نمیخواهیم که اسیر اوضاع وخیم کنونی باشیم.
در انتخابات عراق بیش از 9000 نامزد برای احراز 328 کرسی پارلمان رقابت میکند. انتظار می رود که اکثر متحدین نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق برنده شمار زیاد این کرسی ها باشند. رای‌دهی زود هنگام برای کسانی که قادر نیستند در انتخابات پارلمانی روز 4 شنبه شرکت کنند، روز 2 شنبه آغاز شده بود. در این زمره نیروهای امنیتی، کارمندان شفاخانه ها و زندان ها و به همین ترتیب بیماران و زندانیان شامل می باشند. یکی از نامزدان انتخابات پارلمان عراق محمد اسماعیل است، شهردار سنی محله اعظمیه بغداد. اسماعیل مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب می کند.
حسین اکثر الناس اللي نعرفهم واحبانا واخواتنا واصدقائنا.
او میگوید از خشونت، بی‌ثباتی، فرقه‌گرایی، بی‌عدالتی و بیکاری خسته شده ایم. با این حال مردم اربیل، مرکز منطقه نیمه خودمختار کردنشین عراق، نسبت به انتخابات روز چهارشنبه خوشبین به نظر میرسند. مناطق کردنشین عراق که سرشار از نفت است، در یک دهه گذشته شاهد رشد و انکشاف چشمگیر بوده است. حکومت به رهبری شیعیان عراق با پافشاری ایالات متحده در قانون اساسی سال 2005 خودمختاری کردها را به رسمیت شناخت و به کردها اجازه داد تا خود نیروهای امنیتی خود را داشته باشند. لانا عبدالوهاب نامزد کرد میگوید که کردهای عراق نیز آرزومند زندگی بهترند و از جنگهای گذشته عبرت گرفتند.
احنا كأكراد بالرغم من الاختيالات اللي مرينا بها والتهجير
قتل و کشتار و بی‌خانمانی هنوزم ادامه دارد. به گونه مثال پدر کلان و کاکایم کشته شدند. با این حال ما مصمم به ترقی و آبادانی منطقه خود یعنی کردستان هستیم و در انتخابات شرکت میکنیم.
پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 این نخستین انتخابات سرتاسری در آن کشور است. تحلیلگران به این باورند که رای دهندگان عراقی در امتداد خطوط قومی، فرقه‌ای و مذهبی به پای صندوق‌های رای خواهند رفت و هیچ حزبی به تنهایی اکثریت لازمی کرسی ها را برای پیروزی در انتخابات کسب نخواهد کرد.
شنوندگان عزیز، حال توجه نمایید به اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیروهای برطانوی و آمریکایی را روز سه شنبه به تداوم اداره کردن توقیفگاه در کشورش متهم کرد. این اتهامات به سلسله اختلاف نظرهای تند دیگر رهبر افغانستان و حامیان خارجیش به خاطر شیوه برخورد با طالبان اسیر مظنون می باشد. هیئت تفتیش موظف از سوی رئیس جمهور حامد کرزی شش افغان را در توقیفگاه میدان هوایی قندهار و 17 تن دیگر را در توقیفگاه نیروهای برطانوی در ولایت هلمند یافت کردند. مسئولین نیروی برطانوی در خبرنامه گفته است که آن توقیف شدگان به تقاضای مقامات افغان هنگامی که شواهد مرتبط به فعالیت‌های جنایی داشتند در توقیفگاه نگهداری می‌شدند. یک گروه طالبان مسلح در قندهار توقیف و 14 تن دیگرشان کشته شد. مقام‌های امنیتی قندهار می‌گویند که گروه 7 نفری را توقیف نمودند که در شهر و ولسوالی‌های آن ولایت حملات تروریستی را انجام می‌دادند. محکمه در مصر سه شنبه 29 تن را به 5 سال زندان به خاطر چندین اتهامات به شمول اختشاش محکوم کرد. این افراد به عنوان حامیان محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر توصیف شدند. این محکومیت در ارتباط به مظاهرات است که در اعتراض به برکناری محمد مرسی توسط اردو در ماه جولای برپا شد. مظاهره کنندگانی که خواستار قدرت بیشتر در چندین منطقه اوکراین هستند بر یک ساختمان حکومتی در شهر لوانسک با دنده های چوبی سه شنبه هجوم بردند و کنترل یک مکان مهم را در یکی از بزرگترین شهرهای پرآشوب شرق اوکراین به دست گرفتند. قصر سفید در نبرد برای خونسازی بحران اوکراین به طور مستقیم به دنبال دوستان ثروتمند و نیرومند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می باشد. برعکس آن اتحادیه اروپایی به طور عمده نقش آفرینان کوچک در راه هدف قرار داده، اما کسانی را که ارتباط نزدیک به واقع یک جانبه شبه جزیره کریمیا دارند یا هنوز ناآرامی در شرق اوکراین را داغ‌تر می کند تحت فشار قرار می دهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان گرامی، تا این دقایق شما نشرات رادیو آشنا را شنیدید. اینک رادیو آزادی به نشرات آغاز می کند که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه خواهد داشت. خدا نگهدار، روز شما بخیر. Thank you.